السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. همونطور که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مادر امام حسین علیه السلام هستند، فاطمیه هم مادر عاشوراست و اون حوادث هم به نوعی ریشه‌ای و اصلی برای بحث عاشوراست. به عبارتی طبق روال گذشته‌ای که در خدمت عزیزان همیشه بودیم، بحثمون رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. بحث اولمون یه بحث معرفتی اخلاقی این هاست و قسمت دوم بحثم به دو لقمه بحث اجتماعی و البته نه با موضع گیری سیاسی و اینها، بلکه واقعش از ناحیه بحث‌های معرفتی و نگاه معرفتی به موضوعات اجتماعی و سیاسی اسلامیه. بحث اول رو اینطور عرض میکنم خدمتون که خیلی ها به آدم میگن که حاج آقا ما از این دستوراتی که به ما دادن حال نمی کنیم، حالا یا انجام نمیدیم یا انجام بدیم، منتها به هر جهت یه چوبه تریه، خب باید انجام بدیم دیگه. مثلا به هر جهت همه مسائل دینی برای ما یه چوبه تریه، یه جهنمی هست، یه حسابی هست، کتابی هست و ما اذیت میشیم. خب بالاخره تو همین فضا انجام میدیم، حالا اگه انجام میدیم تو همین فضاها داریم انجام میدیم و طبیعتا اون کشش و جذابیت رو دین برای خیلی از ماها نداره. این بحث رو من به صورت مبنایی وارد میشم، یه سری مطالبی رو تو این شبها با هم دیگه گفتگو میکنیم. یکی از مهمترین رابطه هایی که خدا با بنده هاش برقرار کرده که اصلا هر چیز دیگه ای تحت عنوان بهشت، جهنم، همه این چیزها اگر شنیدیم، رابطه حبی و عشقیه. به عبارتی خدا اصلا حال میکرده با همین تعبیر خودشو نشون بده و برای اینکه خودشو نشون بده یه سری موجودات خلق کرده که اصلا نگاهش کنن، خیلی حال میکنه از این رابطه، خیلی لذت میبره. خدا میگه کن تو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. من یه کنز مخفی بودم، یه گنجی بودم ملت رو خلق کردم که شناخته بشن، منو بشناسن، من اینجوریم. به هر جهت رابطه‌ای که خود خدا برقرار میکنه و ولی الهی برقرار میکنه، یه رابطه ایست بر پایه عشق و محبت و اینها. یه ذره، قطره، یه قطره خیلی کوچک از آنچه که در خدا میگذره در همین وجود پدر مادر میگذره. اگر پدر مادر این رو متوجه بشن، آنچه که در خودشون میگذره اینو خوب تحلیل کنن، رابطه ای رو که خدا با بنده برقرار میکنه اینو تا حدی میتونن تحلیل کنن، متضاد در بی‌نهایتشو. دیدید که یه بچه‌ای وقتی که مریض میشه، این رابطه عشقی و حبی که وجود داره در پدر مادر نسبت به بچه، میری خونه میبینی خانومت پکره، چی شده؟ میگه که دو روز مریضه، بچه دو روز مریضه، اصلا مریضی او رو به هم میریزه. عبارتی این رابطه بر پایه بدبستون و بر پایه شلاق و بر پایه چیزی نیست جز اون حب انباشته‌ای که در وجود مادر پدر، به خصوص مثلا مادر، گذشته شده، که میبینید که با مریضی و قصه و این چیزها داره قصه میخوره و داره به هم میریزه رسما خودش. حالا درست خودشو کنترل میکنه ولی داره به هم میریزه خودش. این غیر از این است که فرض بفهمید که بشنوه یکی یکی مریض شد، خب اون مثلا چون رابطه حبی و عشقی اونجا به نصابی نرسیده، اونجا مثلا میگه که یه داده میداد مثلا اینجوری همین. ولی اونجایی که این رابطه به حب و عشق رسیده اینجوریه. شما رابطه ای که ولی خدا هم برقرار میکنه با بنده ها، با بندگان، یعنی به عبارتی با ماها، رابطه ولی خدا هم از جنس این رابطه است. خوب دقت بکنید، میخوام تهش در بیارم که یک نوع رابطه دیگری رو باید از این پای ریزی کرد. و حتی اگر ولایت پیدا کرده، چه تکوینی و چه تشریعی، که ما ولایت تکوینی رو برای مثلا معصومین قائلیم که اینا ولایت تکوینی دارن بر این عالم. شما میبینید که در جامعه کبیره میخونید که اینها شما وعاء مشیت اللهید. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تستر من بیوتکم. اراده رب در قضا و قدر الهی، این در همین زیارت ششم امام حسین، این از خونا به سمت خونه‌های شماست و از خونه‌های شما به سمت مردمه. این ولایت تکوینیش از شما دارد و ولایت تشریعیش که ما حکم و حکومت رو، همه اینها رو برای اینها قائل هستیم، به واسطه وجود یک عشق متراکم تو این هاست. یک عشق متراکم. شما از پیغمبر بگم، از امام زمان بگم، از امیرالمؤمنین بگم، سه تا داستان پشت سر هم بگم. وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و سلام، در قرآن راجع به ایشون در حقیقت بخونید که عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. اصلا اون چیزی که شما رو به زحمت میندازه پیغمبر رو داغوم میکنه. در ذیل بحث تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اومده است که پیغمبر وقتی که میدید این امت هدایت نمیشن انقدر به پیغمبر سخت میگذشت که پیغمبر خدا فکر میکرد گویی نکنه اشکال تو منه، من صفای قلب لازم رو ندارم. انقدر میشه عبادت میکرد که پاهای مبارکشون ورم کرد، گفتن تاها ما انزلنا علیک، بابا انقدر نمیخواد مایه بذاری، اشکال تو تو نیست. مثلا باز یه جای قرآن فلعلک باخعون نفسک علی آثارهم، داری میکشی خودتو. ببینید این میکشی خودتو داره هرس و جوش میخوره پیغمبر. آخر عمر شریف پیغمبره، جبرئیل میاد میگه ملائکه صفن در صف منتظر قدوم مبارک شما هستند برای عالم بالا. حضرت میگن که جبرئیل این بحثو ولش کن، برای امتم چی آوردی؟ این بحثو بیخیال، برای امت من چی کار کردی؟ چی داری؟ این آیه در اینجا یک بار دیگه نازل میشه یا توسط جبرئیل تطبیق میشه که ولسوف یعطیک ربک فترضا، که اگر گفتن آخرین آیه نازله قرآنه به معنای این است که داره تطبیق میشه این آیه، یعنی پیغمبر انقدر بهت میدیم تا راضی شی. او در لحظات آخر عمرش به فکر این نیست که ملائکه صفن در صف منتظر تشریف فرمایی بندن، مثل کسایی که آخر عمری کاروبار خودشون رو جمع میکنن میبندن دیگه، منتظر مرگن، پاشون رو به قبله، دارن حساب کتاب شخصی خودشون رو صاف میکنن. او تا لحظه آخرش به فکر امت خودشه، از ناحیه عشق متراکمه. او از امیرالمؤمنین بگم، یه رومیلهی هست، این داستان در بهار هست، در بصائر هست، رومیلهی هست میگه وعک تو وعکن شدیدن، حالا اون کسایی که خواستن پیدا کنن روایتو، میگه سرم خیلی درد میکرد و تب داشتم و سردرد جدی داشتم. روز جمعه شد، حالم یه خورده وا گذاشت، خفیف شد. اون گفتم که حیف از نماز جمعه امیرالمومنین جا بمونم، رفتم غسل جمعه کردم و رفتم نماز جمعه. حضرت رفتن بالای منبر، من باز دوباره حالم بد شد، یعنی باز دوباره سردرد و تبه و فلان اینا برگشت، ولی خب وایسادم تا خطبه امیرالمومنین، نمازشون اینا تموم شد و حضرت که اومدن تشریف ببرن، منم پشت سرشون راه افتادم و حضرت برگشتن و من گفتن رومیله حالت خوب نبود. منم مطلب رو تعریف کردم، من سرم درد میکرده مثلا هفته قبل و اینا. حالا گفتن خب شما کجا میدونین که حال من خوب نبود؟ گفتن مامن مؤمنن الا مرضنا به مرضه، مؤمن نیست من یه مریض میشه ما باش مریض میشه. این مادر ها همون پدر است ها که انقدر غرق تو حب طرف مقابل شده که مؤمن مؤمنن الا مرضنا به مرضه و حزننا به حزنه، اون ناراحت بشه ما باش به هم میریزیم، نه و امننا به دعاه، دعا بکنه ما آمین میگیم به دعاش، و یدعو له حیث یسکت، تازه خودش که ساکت شه ادامه دعاشو ما براش میگیم. ما اینجوری هستیم. بعد رومیله تعجب میکنه، میگه یعنی منظور تو همین ما دوروریاییم دیگه، مثلا اینجوری هستیم اینا، میگن نه دیگه دور و نزدیک نداره، شرق و غرب نداره که، همه مؤمنین اینجوری هم، یعنی ما که نه دیوانه عشق به این ملتیم. اصلا خدا این ولایت رو میخوام بهتون بگم جعل کرده عنوان ولی، اصلا جهل میشه برای همین حالت که اگر به پدر مادرم یک نوع ولایتی دادن به خاطر این نکته است که غرق در محبته. ولایت مؤمنین نسبت به هم اصلا کلمه ولی، حالا اونو باید یه موقعی باز کنیم، کلمش اصلا همینه، یک نوع دوستی خیلی خیلی داغ عمیق ازش به ولایت تعبیر میشه. اونطور خب کسی که سطحش بالاتره اون موقع ولایت تشریعی پیدا میکنه. پدر مادر هیچ موقع بچهشون رو پل نمیکنن از روش رد شن، واقعا اگر کاری میکنن خاطر اینکه غرق در محبت شدن. دارم یه رابطه ای رو تعریف میکنم. بیایم امام زمان علیه السلام، علی ابن مهزیار اهوازی میگه که من 20 سال رفتم مکه، تا تو این 20 سال موفق بشم که حضرت رو ببینم در ایام ذوالحجه. 20 سال پشت سرم رفت مکه. سال 20م با طول و تفصیلی که این ماجراش باز در کتاب شریف بهار هست، سال 20م بالاخره من موفق شدم به خیمه حضرت وارد شدم. بعد شروع میکنه جزئیات شمایل حضرت رو نقل کردن. حضرت چشاشون اینجوری بود، موهاشون اینجوری بود، ابروشون اینجوری بود، اینجوری نشسته بودن. خیلی جزئیات نقل میکنه که در چه وضعیت بودن. پرده خیمه رو بالا میزنه و اینا اولین فرمایشی که حضرت دارن به رمیله، به علی ابن مهزیار اهوازی بهش میگن که یا ابل حسن، چون کنیش اسمش ابل حسن بوده این علی ابن مهد، یعنی ابل حسن انا قد نتوقعك لیلا و نهارا، یعنی علی من شب و روز دنبالت بودم، فما بتعبه که علینا، چرا دیر اومدی؟ یعنی من داشتم دنبالت می دویدم، من داشتم دنبال تو می دویدم، تو کجا بودی؟ چرا نمی اومدی؟ حسب ظاهر چیه؟ حسب ظاهر است که علی ابن مهزیار داره دنبال امام زمان می دوه، در صورتی که امام زمان داره دنبال علی ابن مهزیار میدونه. متوقع باید اونم به یه قابلیتی برسه، هی ببرنش بیارنش ببرنش تا اون در حقیقت پتانسیل لازم رو پیدا بکنه، برای قابلیت رو پیدا بکنه. بعضیامون ما فکر کردیم که اینجا الان جاییست که ما آمده ایم ببینیم که چی میشه. حالا اصلا اینجوری نیست، اصلا بحث این نیست. یه عشق متراکمی از طرف ولایت الهی، خود حضرت حق، اون عشق ما رو کشونده، آورده نشونده سر یه سفره‌ای که از این طرف یه اتفاقی بیفته، یه اتفاق برتری از اون طرف مجدد بیفته. این است که در قرآن هست که توبه بنده بین دو توبه خدا قرار میگیره، یعنی اول خدا برمیگرده، بعد که این توبه کنه که خدا بپذیره. به عبارتی از اون اول یه نقشه‌ای کشیده امام زمان برای اینکه علی ابن مهزیار رو ببینه، نه اینکه علی ابن مهزیار نقشه کشیده امام زمان ببینه. امام زمان یه نقشه طراحی کرده علی ابن مهزیار رو ببینه. منتهای مراتب خب علی ابن مهزیار باید به یه قابلیتی برسه. از 20 سال تو این نقشه میفته که هی ببرنش بیارن، ببرنش بیارنش. رابطه خدا با بندگانش همین جوریه. اینقدر هم که گاهی اوقات سطحشو میاره پایین، دیدید خدا گاهی اوقات سطحش خیلی میاره پایین، به تعبیر نفر میگه خیلی لوس میکنه خودش رو. خب خیلی مثلا دیگه انقدر میاد پایین میاد پایین میاد پایین اینا، بعدش آخرش دیگه دستش هم دراز میکنه میگه آقا منزل لذی یقرض الله قرضاً حسناً، تو کیه که یه قرض الحسنه‌ای به من بده، من زیاد میکنم اون قرض رو. بعدش میخواد چیکار بکنه؟ میخواد گولمون بزنه. چرا؟ میخواد بکنه دست تو بکنه تو جیبت، اینی که آوردی پولو نگیره مچه تو بگیره. خب اون که ولی الله خزائن و سماوات و الارض، که توی پول نداره که، او میخواد این پوله رو شما در بیاری مچ طرف رو بگیره و بکشه. به خاطر این هیدر لوس بازی در میاره به عبارتی، که هی التماس میکنه اینجا، به عبارتی دوم میریزن کفتر بگیرن، دوم نمیریزن که چاقشله بکنن ملتو که پرندار. این تو این روایت قدسی هست که عبدی به حق که علیه انی احبک به حقی علیه احبنی، به حقی که تو بر من داری. چه حقی به خدا داری؟ هیچی. کسی چه حقی به خدا داره؟ هیچی. ولی این لوسبازی خداست. به حقی که تو بر من داری، من تو رو دوست دارم، پس به حقی که من بر تو دارم تو هم منو دوست داشته باش. میخوام چه عرض بکنم؟ این کسایی که تازه تشریف آوردن، بحث چیه؟ بحث این بود ما با عبادات، ما با ارتباطمون با خدا، با ارتباطمون با ولی خدا، اینا حال نمی کنیم. نماز حال نمیده، روزه حال نمیده، اون یکی حال نمیده. حالا در اخیر وقتا هم یه نفحاتی میوزه که حال میکنیم، که اتفاقا گفتن که خلاصه علا انفی ایام دهرکم نفحات علا فتعرضو لها ولا تعرضو عنها، یه نفحاتی هست، یه باد و بودایی هست، یه چیزایی هست که آدمو میگیره، جذب میکنه، عشق میکنه تو این فضا. بعد همه چی دیگه داره تبدیل به بکو میشه. میگن که آقا نماز شب، نماز شب بخون دیگه، نماز شب بخون. خواب آخه این خواب چی کار کنیم؟ بلاخره یه جوری شده چوبه تری که همیشه بالا سر من و شما هست، که اگه یه جایی هم بتونیم دردیم از زیرش در بیریم، به عبارتی حال نمی کنیم. این دین، دین مطلوبیه یا نه؟ خواهر عرض بکنم ما در رابطه اشتباه گرفتیم رابطه رو. خود اگر بگید بهشتش جهنمش فلا، اینو که حالا یه بحثی هست راجع به بحث نیت، باید یه نقبی بزنیم جلسات آینده بریم تو این بحث، به همین مناسبت که تا حالا داشتیم همینو میگفتیم که رابطه ای رو که خدا با بنده‌اش داره برقرار میکنه، یا ولی خدا داره با در حقیقت مولا علیهش برقرار میکنه، رابطه ای از جنس بکن و نکن و میزنه و میکشه و میبره و میگیره و فلان، اینا نیست. حالا اگر گفتید جهنمش چیه، من نمیخوام جهنمو بمالونم به هم دیگه بگم جهنم نیست و فلان اینا، نه جهنم هست. خب منتهای مراتب اونم شعاعی از همین بحثه. اگر اون محبت هست، گوشمالیم در قالب همون محبت هست، اگر خطایی هست و بعدن خدا با واسطه این خطا گوشمالی میده، اونم در همین قالب قابل تحلیله، در همین قالب همون قابل تحلیلی که اگر عذابی هست و اینهایی هست و اینا، و به این شیوه هم گفته میشه، به این شیوه گفته میشه که آقا جهنم عذاب فلان از این چیزا، غیر قیف از این مدل حرفا، این حرفا برای من و تو چون که داریم تو یه رتبه های خاصی قرار گرفتیم جواب میده، ولی برای امیرالمومنین جواب نمیده. اون دنبال اینه، اون دنبال این حرف هست که صبر تو علا عذابک. من اصلا عذاب، من بگو عذاب و عذاب، فکیف اصبر علا فراقک. من اونو باید چی کار کنم؟ اینی که من تو رو نداشته باشم، این مشکل منه. فهبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. من این مشکلم شده و این اون حر نارد، اون برای من این نیست که منو ببره و بیاره و شب بیدار کنه و به سجده بندازه و فلان از این چیزا، به خاطر گناه و این بحثا نیست. پیغمبر انقدر دیدن که داره گریه میکنه، قش میکنه، زنن با گفتن یا رسول الله، مگه شما گناه داری؟ مگه شما ما تقدم من ذنب که ما تأخر نیستی؟ مگه چینه؟ حضرت گفت افلا اکون عبدا شکورا؟ باشه اونا سر جاش، من عبد شکور نباشم؟ من نعمت رو نبینم؟ من رو نعمت تذلل و خاکساری نکنم؟ من نسبت به این جمال بی‌نهایت بی‌تفاوت باشم؟ بحث من یه چیز دیگه است. ببینید اون قله است، اون قله کشش داره، اون قله و فهم اینی که رابطه ای که با ما برقرار کن، با ما رابطه از جنس عشقیه. این همین سید کریم محمودی تهران، معروف به سید کریم پینه دوز، این در تشرفی حضرت بهش نشون دادن، گفتن بهشت، بهشت تو یک جای عظیم. اولین سوال که گفت آقا شما هم هست اینجا؟ گفتن نه. گفت من این بهشت رو نمیخوام. اصلا ما از این نیومدیم که از این حرف رو ببینید. اون رسیده به این حالت، این میشه اون رابطه حبی که قرآن به شدت رو این بحث مایه گذاشته. مسئله تبعیت رو هم رو همین اصل دیده. دقت بکنید، ان کنتم، بفرمایید شما، تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. یعنی حلقه واسطه تبعیت رو به عنوان حلقه واسطه دوتا حب قرار داده. یعنی اینا حلقه‌ها، یعنی من اگه دستور میخوام انجام بدم به خاطر بحث حب الهیه. بعدش هم یه جا میگه والذین آمنو اشد و حبا لله. والذین آمنو اینجوری که حبشون اینجوری زیاده، عشقشون این مدلی شده. این همون چیزیست که تحت عنوان ایمان، که حالا من اینو به نیت بعدن گره میزنم، درس خواهم کرد، تحت عنوان بحث ایمان خودنمایی میکنه. ایمان یعنی چی؟ یه امری قلبی شده و تبدیل به معرفت قلبی شده و باور قلبی شده و طرف عاشق شده. اهل دیگه اونجور محاسبات فلان هم نیست، این دیگه عاقل نیست. به عبارتی عاقل نبودن چیز بدی نیست حتما و لزوما. گفتیم یه موقع طرف، ما الان شما ماهو میبینید در روز با این که هست، بله، نمیبینید ماه رو. ماه ندیدن دو عامل داره، یکی این که خسوف بشه شما ماهو نبینید، یه عامل ماه ندیدنه، این نور ندیدن، یه عاملش این است که یه خورشیدی بتا که اصلا دیگه نور ماه رنگ ببازه، اصلا دیگه انقدر اونجوری که عقل میگن عقل زائل میشه، اون یه مشروب الکلی چیزی خدا نکرده کسی تناول بکند عقلش خسوف میکنه، اون یه جور بیعقلیه. یه جور بیعقلی مربوط به پدیده عشقه، اینم تولید بیعقلی میکنه تا فوق عقله. این دون عقل نیست، این فوق عقله، این تبدیل به ایمان میکنه.
مطلب رو کاملا دینی و قلبی و حبی و عشقی و این چیزا میکنه تو وجود شخص. شما این هرثمت ابن سلیم یا سلیم که از کسایی بود که طرف سپاه یزیدی ها بود، اسمش رو تازون قبل از جنگ اومد پیش امام حسین، گفت من دیگه اونور نیستم. گفتن چرا؟ گفت به خاطر اینکه من 20 سال پیش تو جنگ صفین از اینجا با باباتون رد میشدم، باباتون پیاده شد از دست، مشتی از خاک کربلا رو برداشت. گفت هاهنا مذبح الاطفال. بعد من نشستم فکر کردن، دیدم که این ور که عشاق نیستن که آنا مسار و عشاق الابد این ورین، دیدم این ور که یه خورده خنده و عرق و فلان و این چیزا هست، مسار و عشاق این ور نیست، این وره. من اومدم حضرت کنن خوش اومدی می جنگی؟ گفت نه. گفتن چرا؟ گفتن من زن و بچه دارم. یعنی کسی که به معرفت میرسد ولی به ایمان نمیرسه. گفت من خب زن و بچه چرا؟ مشکلی که عشق نمیکنه با این فضا. حالا شما هی بشین استدلال بکن، بگو خب شما چند سال اصلا میخواستی زنده بمونی؟ نمیخواستی تو لیست عشاق ثبت و ضبط بشی؟ خودت فهمیدی نمیخواستی اینو؟ اصلا چند سال دیگه میشه با زن و بچه زندگی کرد؟ مگه ابی عبدالله زن و بچهشو نیاورده بود؟ مگه همه این استدلالا درسته؟ ولی اونجا چیزی که تعیین میکنه یه چیز دیگه است و اون شاکل است. اینو میذارم به عنوان آرماتور انتظار برای بحث بعدیم. گفتن که قل کلون یعمل علی شاکلته، همه بر اساس شاکلشون عمل میکنن. بعد گفتن شاکلته یعنی نیته، یعنی بر اساس نیتش. نیتشون یعنی چی؟ یعنی همونی که واقعا الان هستن. اون اصل پدیده نیت آدم هاست. میفهمه معرفت داره، فهمید که بابا این طرفه. در همین سپاه باز دوباره چید بعد از چند روزی که خلاصه مونده بودن، یه کسی که امیرالمومنین دایی باباش بود براسم نبی جوده، این گذاشت بره. برای چی تو میری دیگه؟ گفت من خب زن و بچه دارم تو کوفه، من دختر دارم تو کوفه، خب اگه اینجا بمونم فعلا بعد اسمم جز یاقی های سیستم چیز میشه، خب حکومت رو دخترام چیز میشن دیگه، اونا هم بهش به مشکل برخورد میکنن. همین توجیهاتی که ما هم میکنیم بهش کنن، تو که میدونی ما حقیم دیگه. قوم میدونه ولی خب اینجوریه، مسئله اینه، من دختر دارم. اینا همون چیزیست که به عشق، به محبت، به حب، به این جریانات تبدیل نشده و تا هم تبدیل نشه و تا به این نیت نرسیم، به تعبیر علامه طباطبایی در یه جا مداقه میکنن، میگن مطلقا دیگه به عبادت نرسیده شخصیه، اصلا این دیگه عبادت نیست. اگر گفتن بهش عبادت، همینجوره که گفتن عبادت، و یا نه اصلا اون عبادت نیست، این یک جوری هواپرستی است به اسم عبادت. چی؟ شوق بهشت. علامه طباطبایی میگه یک گونه ای از هواپرستی است به اسم عبادت. میگه تنها چیزی که دیگه میتواند بشود اسمش، آهان نشست اسمش شد عبادت، این همون نکته انتهاییه. پایینشو قبول میکنن به دلیل اینی که میخوان مچه طرف رو بگیرن. بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا رو بدید. رفت موسا کاتشی آرد بدست، آتشی دیدو که از آتش برست. بله رفت آتش بره داغ شده پیغمبر شد. خب از ایناست که یوهو بنزن تور بگیرن، از این دارن میبرن میارن، میخوان تور بگیرن. به این حواستون باش، ما خودمون وقتی که حواستون باشه رابطه ای رو که با خدا، با نماز، با روزه، با روزه، با جهاد، با حج، با اصلا پدیده دین طرف برقرار میکنه، رابطه این نیست که بگه خب اینجا به من میگن بکن یا نکن، میگن نکن، میگن بکن. بابا اصلا بحث ما اینا نیست که بکن یا نکن یا هرچی. من رابطه دیگه‌ای برقرار کردن. اون رابطه اون موقع شب بلند میکنه، عاشق میکنه، اون عاشق میکنه و اون باید هدفگیری بشه. اگه هدفگیری نشه و به هدف پایین کسی قناعت و اکتفا بکنه، او در حقیقت به مسیر عبودیت دست پیدا نمیکنه. که حالا این بحث رو تحت عنوان نیت من یه کمی هی باید ادامه بدم و بپزمش و تا اون این بحث معرفتی و اخلاقی که بر پایه بحث معرفتی این خورده بهتر جا بیفته. یه صلواتی بر من بفرمایید. حکومت‌های دینی نشون دادن خیلی ناکارآمدن در طول تاریخ. خیلی طوفانی شروع کردم نه؟ جریان تقریبا انبیا رو که شما نگاه میکنید قرآن نقل کرده، جز در موارد معدودی مثل جریان حضرت یوسف به عنوان پروژه های شکست خورده طرح میشه. از جریان حضرت نوح بگیرید تا بیایید پایین، به نظر میاد که یه پدیده های شکست خورده ای ظاهرن هست به نام جریان پیغمبران. این دارم بیتاروفشو میگم، دارم اون چیزی که شما روتون نمیشه دارم میگم، چون که گاهی اوقات هست که ماها به دلیل حب، علاقه، اعتقاد، یه چیزایی که داریم سوالهای جدی از تاریخ و قرآن اینا نمیپرسیم. یه مستشرق از اون که نگاه میکنه خیلی سوالهای جدی بیتاروف هم میپرسه. یه این که نشون داده حکومت دینی یک حکومت شکست خورده ایه. تا میایید در قوم بنی اسرائیل و فلان که به اونی قوم برگزیده که مسئولیت سنگینی به عهده او قرار گرفت و یک پروژه شد برای خدا که بیاد بهشت زمینی درست کنه. اینایی که عرض میکنم عبارت معادل داره در قرآن، باید واگذار به کلاس درس که تا من این تشابه آیات مثلا بهشت حضرت آدم با اون بهشت در زمینی که به همین قوم بنی اسرائیل گفتن آقا ادخل الباب سجدن، وارد این سرزمین بشین، کلو منها حیث شئتم رغدن، یه حالشو ببر. خب دقیقا معادل آیات بهشت که تو آیات سوره مبارکه بقره هست. ولی بعدش هم داره که فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا، بعدش هم گرفتن و تموم شد و حضور نشد، آخرش نشد. بیایید در حکومت پیغمبرمون، در حکومت پیغمبرمون بعد از یک دوره‌های عظمت که اتفاق افتاده، در انتهای حکومت خود پیغمبر اکرم باز دوباره آیات و قرآن فراوان در این بحثه که دیگه کنه پیغمبر توانه، یه خورده دارم لبدار میگم، توانه مبارزه با جریان نفاق و این پروژه رو کنه دیگه توانش رو نداشت و نتونست به عبارتی سیاست گذاری بکنه به این سمت و جامعه هم نرفت و جامعه هم این شد که شد که الان من و شما مشکی پوشیدیم. خب یعنی الان ما که برای درگیری خانوادگی کسی با کسی مشکی نپوشیدیم، که برای یه عکت سیاسی مشکی پوشیدیم، اینم معلومه دیگه، واضحه. رفت به سمتی که اون اواخر کنه مدیریت کار از دست پیغمبر خارج شد و نشد که به سرمنزل مقصود برسه و رفت تو جریانات دیگری رو مجدد باز دوره برگنش یه جا، نه به عنوان امام اول بلکه به عنوان خلیفه چهارم، به یک مناسبتی باز افتاد دست در حقیقت آقا امیرالمومنین، یکی از ضعیفترین، بدترین، شکست خورده ترین حکومت های دینی رو ما تجربه کردیم در اون دوره. خب بله، یه جاهای شما میگی عدل علوی فلان بود بین این و اون امیرالمومنین، عدلای اونجوری برقرار کرد که مسئول صدا سیماش وقتی عرق خورد، اون کسی که برای امیرالمومنین داشت شعرهای میگفت اومد تو خیابون مس کرد، حضرت گفت میخواه اون شلاق من، خیلی آمدن با حضرت صحبت کردن، گفتن آقا این رئیس صدا سیمای خودتونه، گفت اگه تو خونهش میخورد مشکل نبود ولی اینجا خورد، گرفتن شلاق زن رفت بی بی سی، دقیقا فرار کرد رفت تو بی بی سی کار کرد، شد مسئول در حقیقت صدا سیمای بی بی سی، رفت فرار کرد. خب اینم که بالاخره باید تعیین تکلیف کنیم، بالاخره میخواد حکومت داری بکنه، میخواد عدالت بالاخره چیکار داره میکنه. خب دارم از زاویه تقدس به پدیده نگاه نمیکنم، دارم واقعی نگاه میکنم به این پدیده. بالاخره اونجا در ماجرای طلحه و زبیر و اون بیعتی که طلحه و زبیر که شاخصان اونا اومدن بکنن، حضرت باز دوره گفت نه این خورده برده دیگه کاری نداشته باشید، نه تو واقعا من تو کار دارم، من کار دارم نسبت به کی خورده کی برده. همون جریان شد که طلحه و زبیر رفتن و ماجرای جمل و اون ماجرا که هی فتنه پیچیده‌تر شد. جمل فکر می‌کنید جنگش چقدر بود طول کشید؟ بله 6 ساعت کلا جنگ نبود، سریع قائله جمع شد. ولی بعدش خب پدیده‌های جدیدی فتنه گون در اومد، مثل ابو موسی اشعری. من گفتم اینقدر اینا طراح بودن، باهوش بودن که مالک و اینا اصلا این پرونده ابو موسی رو دست امیرالمومنین گذاشت. من یه موقعی هم عرض کردم مالک علی رغم این که خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده، خیلی شاخص بوده، اصلا امیرالمومنین الان خلیفه چهارم چون مالک بود در اون موقعی که داشتن بیعت میگرفتن با طلحه، مالک و چند نفر دیگه داشتن سخنرانی میکردن و رأی مردم رو برگردوندن، کلن آدم های شاخصه اینجوری این کارا رو میکنن. رای مردم بعدون بعدش هم خیلی فشار رو تحمل کرد ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری هم حواسش جمعه، بعضیا میگن شوته، نه شوت نیست، مثل این ترامپ، ترامپ خل نیست، خلوز نیست، بعضی خیلی سیاستمداران سیاستمداریشون قالبش خلوزیه. خب بعضی هم شوتبازی ان، قالب سیاستمداریشون خیلی سیاستمداره، بعضیا به معنی عنصر حالو مثلا در چیز معرفیش میکنن که نه میدونه کجا ساکت بشینه تو جمل، بعد اونجا یه اعتباری کسب میکنه، مالکینا رو در حقیقت تو چنگ فکری خودش میگیره، بعدش اونجا کی مالک میدونه، مالک نزدیک امیرالمومنین، یعنی تو بیت امیرالمومنین نفوذ میکنه، بعدش اونجا فشارهای لازم میاره. از کی؟ از طریق کی؟ از طریق خیلی از جمله مالک، که اینو یه آبرو خاصی میدن اونجا. خب این آبرو خاصی هم پیدا کرده از قبلم که داشت و بالاخره نماز میخوند، میگفتن نماز خوندن پیغمبر رو به یاد میارد، نماز خوندن ابو موسی اشعری. نه شوت بود نه خلوت بود، خیلی سیاستمدار حرفه‌ای بود که خلاصه جریان صفین، حالا جنگ 110 روزه و فلان و 4 ماه و نیم یا 110 روزه یا 4 ماه و نیم، بالاخره جنگای جدی‌تر رو بعدش هم معلوم شد که نه این نه شوت بود نه خول بود نه اینا. بعدش بچه‌هاش میگن ما تو دربار اینا خب نشستن فوش دادن به هم دیگه، فوش خوار مادر میدادن به هم دیگه، کی امراس و ابو موسی اشعری دارن کد میدن در صفین فلان اینا، خوش خوار مادر میدادن به هم دیگه. ولی بعدا معلوم شد این جنگ زرگری اینجوری. از اون طرف ما دیگه تا اتاق خواب معاویه هم میرفتیم، بچه ابو موسی میگن ما تا اتاق خواب معاویه هم دیگه میرفتیم، یعنی از اون ور بسته بودن با هم دیگه. خب سیاستمدار یعنی همین، اینا واقعا بازی های سیاسی رو اندازه کافی بلدن آدما. ما از زاویه سلامت نفس خودمون که گاهی آقا نگاه میکنی با آدم ها پدید آفه میگیم اینا لابد گربه هست، اینا چی دارن، اینا فلانن، چی نکنیم اینها همه اینا، ولی یاده واقعا سیاسن، حساب شده کار میکنن. بله بعضی شوتن مثل سلیمان سرد خزایی، بله اینا شوتن، ولی همه شوت نیستن، بخواه بعضی ها اهل فنن تو کار، درس خونده این کاران مثلا، بلدن اینجور کارا رو. فضاها رو پر از شعارهای انقلابی ممکنه بکنن، آبروهای جمع میکنن، سر جاش رعیایی رو جمع میکنن، کاری بخوام بکنن میکنن، از اونها رو میبندن. همه این اتفاقات هم شما حاج و واج نگاه میکنی، اینم حکومت امیرالمومنین. تازه رسید حکومت امیرالمومنین آخرش به این که ببینید در شکست خورده بودن یک حکومت همین بس که کسی مرزاشو نتونه نگهداره، درسته؟ این دیگه بدترین حالتی میگه حکومت شکست خورده. الان مثل این میمونه که مثلا آقای خامنه‌ای بفهمن آقا من فلسطین برام مونده و که من آذربایجان کلن، همین این مثل این میمونه. امیرالمومنین گفته آقا من دیگه مالی علال کوفه عقبده ها و از اون حکومت بزرگ معاویه داره در تمام جایی که نفوذ میکنه نفوذ میکنه و اصلا گستره حکم امیرالمومنین دیگه جلوتر نمیره. و این بعضی فکر میکنن که حکومت امام حسن واگذار کرده معاویه. من بهتون عرض میکنم نخه، همین امام حسن باید چه حالا یه سال دیرتر به معاویه واگذار، و این خود امیرالمومنین باید به معاویه واگذار میکرد. خدا به عبارتی این امتحان رو از امیرالمومنین دیگه نگرفت که بخواد دستی دستی خودش حکومت معاویه واگذار کنه. و یه نه همون کارهایی که امام مجتبی که سر کیسه رو شل کرد یه خورده به ارتشیا رسید، مثلا از این کارها، همین مقدار که سر کیسه رو شل کرد و یه ارتباط اینجوری درست کرد، این فضاهای مدلی درست کرد، باعث شد حکومت یه سال دیگه هم دووم بیاره. تازه آدم خائنی که میگم ببین مثلا میگم این پولو میدن ببین این میره پیش معاویه، همینجوری هم میشه، یعنی اینجوری شد دور وریا اینجوری شد. به عبارتی شما با یک پروژه شکست خورده حکومت دینی مواجهید تش. خب یعنی واقعا آدم که نگاه میکنه به تاریخ حکومت های جدی پاگیر مثلا فلان رو حسابی رو نمیبینه در تاریخ. و این بیم این رو درست میکنه که ما در هم بحث انقلاب خودمون و هم بحث انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و مثلا محمد این این ترس رو درست میکنه که به هر جهت نکنه ما هم گلی به سر نزده حکومت اسلامی، اینم همون تو همون قاعده نگاه بکنیم دور بهش، اینم همون جوری بالاخره اون که دستگاه قوه قضاییه است، اونم که اونه، اونم که فلانه، اونم که مجلس، اونم که رایزن فرهنگی، اونم که اینجوریه مثلا. و بعدش همه دل خوش کردن به حکومت حضرت مهدی جل الله، و این اشتباهه. ببینید این نکته رو بگم تمام میکنم. بعضی توقعشون از حضرت حجت این است که توپو از دروازه میگیره، یک دریبای میزنه همه رو کلافه، بعد میاره تو 18 خودش یه دونه زیرتاق میزنه برگردون، بعد مثلا اینجوری، یعنی این مدلی وارد میدون میخواد بشه، یعنی منتظر یه تیپ این مدلی هستن که حتی این تیپی که ما ارائه دادیم موجب انیمیشن هایی شده که دیدید در چی دارن کار میکنن. پاندای کوین فوکار اینه ماجراش، همه قسمتاش همینه. اونجایی که با تاووس در قسمت بعدیش، که تاووس کیه؟ تاووس اهل جنه کیه؟ حالا شما کارتون میبینید، حالا دارم ارجاع میدم به چیزی که شما نمیبینین، خب نه چون که اهل انیمیشن و کارتون اینا، به بهانه بچه همون میشیم نگاه میکنیم، میشیم یعنی با هم نگاه میکنیم، تا اون یه چیزی میفهمه، من یه چیز دیگه میفهمم. اصلا پدیده پاندا کونگ فو کار که یه دونه چیزی از آسمون یه تلپی میفته تخمه، ولی فلان برشم میاد چی ها رو یک اکاتی انجام میده، برشم با تاووس درگیر میشه و تاووس رو شکست میده و فلان، اینا که مهدی تاووسه دیگه تو روایت ما اینه. اصلا اونجا اون تاووسی که تو قسمت سه شفه کنم، پاندا سه آیه سوم پاندا اونجا هست. خلاصه این تلقی باعث شده که واقعا ما ها گمان کردیم که بیایم یک نوع از دعاهای خاصی بکنیم. البته منکر نمیشه شد و این هست که یه حدی حکم به باطن داره، یه حدی از ولایت تکوینی استفاده کردن داره، ولی اساسش بر این نیست، بر این نبوده، بر این نیست. ما قائلیم بر این که امیرالمومنین میتونست با چشماش پودر کنه همه رو، اصلا خاصیت ولی الهی اینه و نمی کنه. حضرت مهدی هم نمی کنه این کار رو، الا شزه و ندر در یه جایی. قالب عمدش این نیست، قالب عمدش یه حکومت دینی دنیاوی فلا همه ایناست. خب این امت باید به کجا برسه که تجربه یک حکومت دینی سالمه، چارچوب داره، حسابیه، مثلا بگیم بنا بنیاد داره، مثلا اینجوری بکنه؟ پس و داریم به کدوم سمت میریم؟ مشکل کجاها داره اتفاق میفته؟ مشکل تو اصل حکومت دینیه، تو منطقشه، تو منطقش گاهی اوقات یه جوری با عالم نمیسازه، با دشمن نمیسازه، چی کار داره میکنه؟ گیر کجاست؟ مشکل کجاست؟ مشکل رو از کجا باید حل کرد؟ که ما امروز عزادار یک مشکلی هستیم که این در طول تاریخ رو به هر جهت گرفته و ما برایش مشکی پوشیدیم برای اون مشکل. حالا این بحث با این سرفست به این صورت مسئله انشالله باید در جلسات بعد مورد یک مداقی انشالله قرار بدهیم. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.